الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى اِذَا وَلَّا مُدْبِرِينَ. محور بحث بر این اساس بود که حضرت رب العالمین برای هدایت انسانها و به ثمر رساندن خلقت بشریت به اقتضای ربوبیتش انبیایی را میفرستد تا انسان را به ثمر برساند و این هم به جهت زیبایی نظام ربوبی است که این شکلی زیباست و خداوم زیبای زیباهاست. یعنی این نوع حرکت یک جلوه از زیبایی های حضرت رب العالمین است، وگرنه اصلا معنی نمیده. خدایی که عین کمال است دائما در عز خود مستغرق است، دائما در عز خود مستغرق است، اصلا نیازی توجه به غیری معنا نمیده. در عز مستغرق خودش زیبایی هایی رو محقق میکنه. خب این زیبایی چه شکلی جلوه میکنه؟ که فیضش رو به نمایانه میشد مخلوق، این فیض را به ثمر برساند. خودش که عین ثمره است، عین هدف است. این فیض را که بخواد به ثمر برسانه با یکی فیضش جهان را پدید میاره، بعد با فیض دومش این پدیده رو به اون نهایتی که میتونه برسه میرسونه تا فیضش رو به اون مخلوق کامل کنه. در راستای موجودی به نام انسان که مختار است، این فیض رسانی و جلوه ربوبیت از طریق انبیا انجام میگیره. نبی الله سروش لطف خداست به گوش بشریت تا اون چه باید بشود بشود. از محکماتی که حتما در ذهن عزیزان هست، نوح شیطان غفلت میاره، از محکماتی که حتما عزیزان دارن این که اصلا نگذارید تو این وادی ها ذهنتون هرز بره که خب حالا خدا چه نیازی داره و اینا. اینا خیلی حرفای سطحی است. دائما در عز خود مستغرق است رو در محکمات خودتون داشته باشین. حالا بگردید قصه نبی و نبوت رو در این رابطه پیدا کنید. می‌فرماد که این قصه عمومی است، ما کارمون دمیدن سروش حیات هست و نعمت و لطف. شکلهای این نمود لطف در منزلهای مختلف متفاوت است، در حدی که در یه منزل به صورت مرگ است. و میگه مرگ جلوه لطف الهی نیست تا انسان بمیرد از عالم مادون و زنده بشود به عالم مافوق. برای همین هم شما دین در قرآن در سوره الرحمن وقتی بحث جهنم و بهشت و اینا میشه میفرماد کدام یک از فب ایالا ربکما، یعنی ای جن و انس کدوم آیات الهی را میتونید از عظمت و زیباییش شما چشم بپوشونید و تکذیب کنید؟ خب با این مبانی ادامه بده که میفرماد، آیه را با هم خوندیم دخم بریم جلو، آیه 50 میفرماد اینجوری فنظر الی آثار رحمت الله. این آثار، آثارم معنی کنید اون زیبایی هایی که هی پشت داره در جلو میره دنبال داره، یه چیز منقطعه ساده نیست. مثلا گرسنگی بعد با سیری منقطع میشه، اینه که آثار نمیگن که. آثار رحمت الهی یک حقیقت ادامه دار است و هی منزل به منزل خودش را می نمایاند. کیف یحیی الارض بعد موتها، می بینی که چطوری زمین رو بعد از مرگش زنده می کنه. ان ذلک لمحیی الموتا، حتما تو همین قاعده دمیدن فیض مدام دائم و مدام مرده رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، و این کار اونه، قدیره به این کار، یعنی از این کار اونه. چطوری کار آب تریه؟ مثلا یک کاری کنید که آب تر نشه یا تریش محقق نشه. و هو علی کل شیء قدیر، دقت اگه بکنید ادبیاتی نباید اینا رو معنی کرد. این روح محاوره بشر با این واژه این جور در میاد ازش که کارش است، قادر است، یعنی اصلا این قادر به این کار. آب قادر است به این کار، البته حالا برای آب میگن خاصیت به جهت دیگه، اما آب قادر است به این که تر کنه، یعنی کارش تر کردن. بگذاریم اونچه که تاکید بحث است رو اینجاست که این لمحیه الموتا را چی بگیریم. بله حتما میتونید به معنای اینکه خب مرده ها زنده میشن بگیرید، اما فکر میکنم سیاق به ما اجازه بدید که مسئله را ببریمش رو نبوت. ببین قبل و بعدش هم حالا بعد دوباره میرسیم دیگه، یعنی آقا این قصه نبوت قصه زنده کردن دلهای مرده است که گرفتار روزمرگی ها و آرزوهای دنیایی است و این محدودیت های عالم ماده. یعنی می فرماد که تو ببین این سنت دمیدن حیات رو بر طبیعت مرده یک افقی ازش پیدا کن که با همین سروش دمیدن حیات هست که نبوت معنا پیدا میکنه در هستی. همینقدر من تأکید ندارم، اما دلم میخواد از این زاویه عزیزان استفاده ببرن از قرآن و ول نکنن. آیه بعدی که اون جلسه یه خورده روش موندیم و خیلی بیش از اینا باید بمونیم فوق‌العاده است، این نیست دیگه، ولئن ارسلنا. ببینید ربطش، حالا میخواییم به مرگ و نبوت و اینا، خیلی آیه عجیبی است. ولئن ارسلنا ریحا فرعاه و مصفر را، میگه از اون ور اومدیم یه گیاه سرسبز با تراوتی را درست کردیم، خودمون درست کردیم، نسیمی، بادی، نمیدونم بارانی، بعد یه مرتبه خودمون میام چه کار میکنیم؟ یه باد سرد پاییزی زمستانی میوزانیم، میبینن که تموم شد، همه اون سرسبزی و نشاط رفت. خب به جای این که از آن آمدن و این رفتن یه قاعده بزرگ پیدا کنن، احمقانه چی؟ ولذو من بعدهی یک فرون آنی میگن عجب کشک بود، نه خدایی نه ربی نه برنامه‌ای، الکی بود. بگند و نگن انسانی که نتونه به قول معروف این پروسس را، این سیکل را، این نظام ارگانیسمی جانب دار را درست تحلیل کنه، میخواد نماز بخونه میخواد نخونه. این در مقابل حادثه‌ای که وزیدن خاصی تا بمیراند برای زنده کردن برتر، در مقابل این یه مرتبه خودش میوازه، لزلوره اینطوره، یه مرتبه زیر پله همه میزنه. کافر که زیر پله همه نمیزنه، زیاد از قبل این معلومه است یه نوع روحیه ایست که من و شما باید متوجه باشیم، گرفتارش نشیم. چطوری؟ خب نمونش دیدین دیگه، مثلا گاهی خب واقعا یک حرکتی به نام نبوت در طول تاریخ، اولین انسان نبیه، دارد به این زیبایی میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، بعد به قدیر میرسه، بعد یه مرتبه یه چهار تا آدم ساده همطور شد دیگه. یعنی این انصار اکثرشون بچه های حزب الله مبارز بودن. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، فرمود آخه شما که برای اسلام شمشیر زدین، همه چیزت نگوشین، آقا یه مرتبه در مقابل سقیفه فکر کردن ورق برگشت، فکر کردن تمام شد. این ضربه بود، این که اونا نقشه میکشن که در مقابل حرکت انبیا دکون درست کنن، اون که باید بکنن، طبیعی قضیه، از هیچ پیامبری بی دشمن نبوده است. مشکل اینه که این نسیم زرد را، نسیم سرد را که میخواد این تراوت را پژمرده کنه تا یک چیز بالاتری را بیاره به صحنه، اینا نمیبینن. یه مرتبه شما دید انس، اصلا آدم باورش نمیاد از صحبت حضرت زهرا سلام الله علیها، برمیاد خود حضرت هم باورشون نمیاد، انتظار نداشتن. بچه حزب الله مبارز صادقانه، همین بچهای انصار بودن که آیه براشون اومد که آقا اینا زندگیشون رو تقسیم کردن بین خودشونا مهاجرین، بهترین بچه‌ها یه مرتبه چپ کردن. چرا چپ کردن؟ چرا اینا یهو امیرالمومنین تنها گشتن؟ حتما میدین فرد بعد، حالا هی هم گاهی شعارم میدادند، وقتی حضرت فرمودند فردا هر کس پاکارست میخواد راست راستی ما مقابله کنیم با این به اصطلاح خلیفه، سرها را بتراشید و بیایید. آقا یکانسی اومدن، که میگم یکی را اومد، یکی هم بعدش یواش یکی اومد، نصفی میشه دیگه. یعنی صحابه، خب اینجوری خیلی دلم میخواد این مسئله را خوب روش کار کنیم تا نتیجه. حضرت البته قاعدشون چی بود؟ حساب میکردن این مبارزه، یه مبارزه ایست که باید جریانی که میخواد مقابل سقیفه بایستید یه جریان متشخص فهمیده، یه مبنایی باشه. چرا مثلا ما تو کربلا این 72 تن را، خود صحبت حضرت از ابو عبدالله شب عاشورا میفرماد شما بهترین یاران ممکنه هستی، خیلی از 72 تا تو اون جو. حالا شما عزیزان شاید کمتر گرفتار شدید زمان شاه، خب یه مرتبه میدیدین با یه یورش و با یه جو سازی یه جوری میشد همه دلشون میلرزید، همه میلرزید. به نظر من 72 تا تو اون جو خفقانی که یزید و عبیدالله اینا درست کردن خیلی بود، و واقعا حضرت ابا عبدالله موفق شدن برنامه ریزی بزرگی را کردن به جهت این اصحاب این بزرگی. مشکل کجاست؟ مشکلیه که همین آیه میگه که آقا مثال طبیعی زده است، ولی منتقل میکنه ما را به یه آخه کفر اینجا چه معنی داره که اینا من بعده یک فرون، این کفر برای چی بوده که الان بحث کفر است؟ میگیم که یه مشکلی اینا دارن، اینا میبینن پیامبر اولین شخص بشر پیامبره و پیامبری همینطور اومده است، هیچ وقتم نمیشه متوقف بشه، داره میره جلو، تاریخ رو تغذیه میکنه میره جلو. آقا یه مرتبه با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی عجیب بود، زدن زیرش یعنی چه؟ یعنی نفهمیدن این یه حرکتی است که عقیم شدنی نیست، ادامه پیدا میکنه. اگه تمام تبلیغات جهانی و صهیونیستان با ما مخالف باشن، اگه تمام روزنامه‌های داخلی یا خارجی، نمیدونم بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها همه دست به دست هم داده باشن که این حرکت بزرگ انقلاب اسلامی سیر نکنه، این اگر کسی قاعده را نشناسه میره در همون دفینه‌ای که سقیفه، ببخشید اونایی که گرفتار سقیفه شدن. این میفرماد حواستون کجاست؟ این یه ضعف بزرگ است. میبیند عجب تراوتی، میگه الحمدلله چه لطفی، بعد نمیفهمه در راستای همون تراوت باید که علی علیه السلام با خوارج بجنگه، باید که علی علیه السلام بدرخشه. اگر که جنگ با معاویه را امیرالمومنین کوتاه اومده بودن، ما علی علیه السلام داشتیم در تاریخ یا نداشتیم؟ اسلام منهای علی علیه السلام که نمیشه، علی علیه السلام منهای مقابله با معاویه که نمیشد، که باید این جبهه مشخص کند حق و باطل را. هنوز حرفم مبهمه با ببینید آقا، حالا مثال جنگ و ملموستر میتونیم بزنیم، ولی ترسیم جوانه به قضیه همش تبیین نشه. این جنگ با اون نگاهی که شما میخواین اعتقاد دارید که یک نسیم الهیست که میخواد به ظاهر این حیات انقلاب را تهدید کنه، ولی به باطن میخواد انقلاب را نه تنها نهادینه کنه، چیزهایی از این انقلاب نشون بده که اگه جنگ نبود هرگز ظاهر نمیشد. خدا میدونه سالهای سال زمان میخواد. همین بنده که اینجا نشستم آرزوم است یک روز خدا یک مدد فوق‌العاده بهم بکنه که بتونم اون زوایایی که یک همیش در اون ظلمات که هرگز ممکن نبود پیدا بشه، ممکن نبود یه سری چیزا پیدا بشه، تاریخ ظرفیت ظهورش نداشت، پیدا شد. اینقدر عجیب پیدا شده که بسیاری عزیزان فکر میکنه اینا طبیعی تاریخ بود، آقا عکسش بود. اصلا نمیشد باور کنیم یه روحانی با یه مکتب الهی بتونه مدیریت این چنینی بکنه و این همه معادلات جهان را اونچنان به هم بزنه که امروز شما میبینید که اسلامی که ما آرزو داشتیم که حرفش را بتونه برای جهان روشن کنه، امروز جهان دنبالن که بگردن حرف اسلام را ببینن چیه. درست عکسش شد، انشالله حوصله کنیم. حالا اینا حرف تو حرف میاره، انه شما ببینید هنوز اون روحیه ظلمات که خب کامل از بین نرفته، امروز شما ببینید هنوز به جای اینکه دانشجوی ما بدوید بیاد بگه آقا سر این آیات چیه، ما هنوز باید بریم آماده یواش یواش زمینه آماده کنیم بهش بگویم، اونم در رد با زوری نمره و اینا میخوایم بهش بگویم. این معادله ظلمانی است، نمیگم نکنیم ما، این نیست اونچه که با حقیقت هست. وقتی بینید عکسش میشید،
یعنی چند قدم جلوتر میبینه عکسش میشه. از اقصا نقاط دنیا 4000 عالم دانشمند بلندشن بیان با خرج خودشون در مدینه پای درس امام باقر و امام صادق علیه السلام چیزی یاد گیرن. این معادله معادله‌ای بود که در کربلا پایش ریخته شد و این حادثه به شکل عجیبی در آینده ادامه داره. مشکل کجاست؟ مشکل دور جون حالا نمیخوام شما رو بگم، منم یختم شما که چی؟ حواستون نیست، حواست که این که انگار چهار تا ضد انقلاب اومدند و انگار میخوان تهدید کنن انقلاب و اینا. خب از ما زودتر بریم ریشامونو بتراشیم و اینا که دیگه بده. آقا خیلی نمیفهمند. دوباره آیه رو میخونیم، میگه خود خیلی بریم جلو کمک میکنه و خدا خیلی عالی میفرواد. خدا کنه آدم دستش خدا بگیره بذاره رو اصل آیه. حالا شدت و ضعف فهم طوری نیست، ما که نمیتونیم با این قلب سیاهمون، خودم رو میگم حقیقت مطلب دستمون بیاد، ولی لااقل تو مسیر باشیم. حالا مسیر سنگلاخ باشه، تند نریم، نمیدونم یخته بشینیم یخته بریم، این خیلی فرق است که اصلا تو مسیر نباشیم. اگه این آیات رو خدا کمک کرد ما تو اصل مسیرش افتادیم، میبینین هر کلمه چقدر پشتش حرف به ما میده. خب پس این آیه که داشتیم میخونیم 51، ظاهرش که به راحتی داره میگه آقا یه نشاطی هست بعد از بمیره. خب معلومه بعد میخواه بگه که حالا از بمیره که بره یا در دست مدیریت و ربوبیت ما، این به اصطلاح منحنی ها داره سیر میشه. یه منحنی میاد بالا، بعد میاد پایین، بعد یه منحنی دیگه میاد برای چهره دیگه نشون دادن. اگر جنگ نبود چهره های از اسلام به نمایش نمیمد. پس این همون باد پاییزی بود که بعدش تراوت بهار را داشت. ما از بعضی جهات به حمدالله در تراوت بهار جنگ داریم زندگی میکنیم. خیلی بعضی قسمت ها قضیه بزرگ و زلال است، نمیفهمیم چه سرمایه‌ای داریم. خب بعضی قسمت ها ما جرأت نکردیم شروع بشه. اگه خدا جرأت ما را ببینه یه دوست مصیبت شلاقی میندازه جلو تا دوباره اونایی که قاعده را میفهمن که این دوباره یک نسیم سرد است تا افولی را از وضع موجود برای صعودی شروع کنه. سالهای سال بود بنده و جناب عالی همه من قصه میخوردیم که دانشگاه های ما روحش کفر است. اینا حال راحت تر میتونیم، روح دانشگاه ها کفر است. حالا اسمش شما میزنید سکولار. خب چی باعث شد؟ یعنی اگه این یه بنده خدا نامه نوشت که آقا چی به رهبری که آقا مواظب باشین بعد از انتخابات میخوان شلوغ کنند و همه چیزا بریزن به هم، نامه ای که نه سلام داشت نه سلام. خب نوشت دیگه. خب اما دیدین که کسی خودش نواخ به حمدالله. اولا بهار رو چی میدونم فروردین جنگ این بود که این تهدید موجب نشد ما ببازیم خودمونو، یعنی نسل خودش نواخ. نکته دوم، شما چند سال میتونستید بفهمونی بابا این کفر در زیر پوست این انقلاب لانه کرده داره ریشه را میخوره؟ شما چند سال دیگه نسلی را دارید که میان، نسلی که انقلاب پرورونده است میان به شدت مقابل انقلاب. شاید اون کتابه آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود را 10 سال پیش ما موادش ها سخنرانی کردیم. اونجا حالا اگه می‌بینید کتاب چاپ شده است، اونجا هست که در همین بزداد تو ویراستاریش ما این چارباقش را پاک کردیم، اما تو نوار هست. عرض کردیم تو همین چارباق اصفهان نسل انقلاب میاد مقابل انقلاب تظاهرات میکنه. خب این طبیعی بود، یعنی مسلم بود که اینجور میشه و این خطر هنوزم شدیدن هست. ولی یه چیزی که لطف الهی شروع شد این شجاعت ها این که این نسیم نسیمی است که اگر ضربه ای میزنه حیاتی را میده، این باعث شد که الحمدلله میبینید روح روحی شده است که برای نجات علوم انسانی ما از سکولار داره برنامه ریزی میشه و به حمدالله به این خدا خدا اینا رو باید شما در زمانی دارد میشه و توسط دولتی که امید این که این کار را بتونه لااقل دریچه هاش رو شروع کنه تا بعدی ادامه بدن هست، وگرنه همه چی دست به دست هم نداده بود نمیشد. حالا مثال همطور مثال بیاره، وقتی که مردم ما تظاهرات کردن، خدا خب یخته و دید بچه ها خب بد نیستن، تلاش میکنن، اما انگار زورشون کمه، سرطان شار رو تشدید کرد. وقت از این ور بچه ها خوب، اما خدا باید کمکشون کنه، به طوری که شاه هر روز باید مقدار زیادی قرص میخورد، سرطان لرد داد که نتونه درد بکشه. وقت چون میخواست درد نکشه نمیتونستن فکر کنید. بفرما حالا کشورا درست وقتی که شاه، بقیه هم که همه میگفت، همه 23 سال است میگن بله قربان، هیچ کس که فکر نکرده، اونی هم که ارد میداد دیگه نمیتونه ارد بده. این خب گفتن از هاری هم میذاریم، اونم سکته کرد، توی اتاق تاریکی یک اکسیژن بهش وصل بود که خفه نشه. از این ورم ملت قیام کرده بودن و شعار میدادن مرگ بر شاه. این معادلات اینجوریه. حالا مثلا همه اخیراً شما عنایت دارین که یه رئیس جمهور تازه کار جوان بی ارزه رئیس یه کشوری شده است که بنا بود دنیا رو بگردونه. این اوباما یه آدم دست و پا چلفتیه از این ور ما در بهترین شرایطی، یعنی از جهت رهبری و دولتی که شتاب داره جرأت داره. خب اینا را آدم نید که خب پس اگر ببخشیم باد سردی میخواد بیاد که ما را بنشاند، برای اینکه میخواد بلندتر کند. اگه ما این، حالا من مثال که زدم، مثالا را من مقید نیستم شما بپذیرید، حس کردم که یه خدایی نکده غفلت بشه از حادثه هایی که دارد واقع میشه. میخوام بگه پیغمبر مسئله خیلی عجیب و زیباست، اما حالا آیه بعده بخونیم، هرچند حقی آیه ادا نشد، 52 فإنک پیغمبر خیلی باید بفهمن نیم فهمن فإنک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا اذا ولا مدبرین. پیغمبر آدمی مرده که نمیشنوه، کسی که نتونه سنت الهی را در منزلهای مختلف ببینه، آنی که یه ده شلوغ میکنند و نمیدونم چهار تا صندوق آتش میزنند و التلاعیه میدند و میخوان نمیدونم پس فردا بزدا شلوغ کنند، یه نکند بکنن. به من مثلا گفتن که آورده بودن یه التلاعیه شونه که مثلا میخوان در آبان چی کار کنن، گفتم که قول به شما میدم یه مرده هایی میخوان نشون بدن که مرده نیستن، اما خب مردن، نمیتونن بفهمن. یعنی شما باید انشاءالله چشمتون باز و بصیر بشید برای مقابله با اصل نورانیت انقلاب هر جریانی این آیه رو یادتون بیاد که اینا پیغمبر نمیتونن حقیقت این جریان انقلابی که به قدیر وصل است و به مهدی صلوات الله علیه، منجر میشه بفهمند. یعنی چی؟ یعنی آیه را شما دارن با شما میگن فإنک لا تسمع الموتا، مرده چیز نمیشنوه، فایده هم نداره، اینا نمیفهمن جایگاه نبوت و ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را. ولا تسمع الصم الدعا، هر کری نمیتونه صدا بشنوه. چه موقع؟ خودش هم میگه از ولا مدبرین، وقتی تصمیم گرفتن که پوش کنه. خیلی آیه عجیبی است. من میخوام آیه بعدی را میخونم تا ببینم میتونم یه مقدار عرایزی داشته باشم. آیه بعدی در واقع به یه نحوی تکمیل آیه قبلیه، و ما انت به هادل امیه، انزلالته. تو که نمیتونی آدمی که کورست رو از این کوریش نجاتش بدی، بکشیش به مسیر صحیح. این تسمع الا من یؤمنو به آیاتنا. تو فقط میتونی اونایی که مؤمنن به آیاتمون رو باشون حرف بزنی. این حرف من اینه، اگر نفهمید در این عالم یه سنتهایی هست که در منزل به منزل خودش رو نشون میده و هر حادثه ای را در اون سنن الهی نفهمید، مؤمن نیستی، مؤمن به آیات الهی نیستی. وقتی نواشید اصلا نمیتونیم گوش شنوایی که بتونه حرفای پروردگار رو بگیره و بر اساس اینها انتخاب کنه و تحلیل کنه نداره. میگه ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. این فهم مسلمون یعنی چه؟ یعنی اینا پیغمبر فقط زیر بار میرن تسلیم، یعنی اینا به راحتی میفهمن شریان حق است، پذیرفتن و پاشم واسدن، هیچ تبلیغاتی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. که حالا اینجا من یه حاشیه زدم، عنایت بفرمان، ذیل همین آیه 53، برای تاریخ سازی وارد شدن در برنامه پروردگار نیاز است، نه به کثرت مخالفان و نه به هیبت دشمنان. یکی از اشتباهات بزرگی که همون نامه بدون سلام و بس سلام درش هست، هیبت قدرت ها میگیردش. این منم همینطورم، شما همینطوری مواظب باشین. بحثم چون یه حادثه بوده از عرض بکنم، یعنی شما تحلیل کنین، یعنی این نامه توسط کسی نوشته شده است که جریانه رو میشناسه، میدونه پشت پرده چه خبره، اطلاعاتش از من و شما خیلی بیشتره، میدونید که چه نقشه های بزرگی 20 ساله کشیدن که توی انتخابات پیاده کنن، همه اینا رو میدونه. اما اون چه که باید بداند اینست که آقا تاریخ سازی ربطی به کثرت مخالفان و هیبت دشمنان نداره. پیغمبر اگه میخواستن اینجوری عمل کنن، هم از این نامه ها به هم خیلی مینوشتن. یعنی پیغمبر اصلا یه جور دیگه عمل کرد. من واقعا متاسفم که مثال میارم، برای اینکه نمیتونم حرفم را راحت بذارم، میمونه تو کلیات، نتیجه میترسم کم بگیره. شما بین خود خدا موضوع از مثال به جزئی خارج کنید و یه نگاه کامل و سنت شناسانه به مسئله داشته باشید، وگرنه مشغول میشین به یه حادثه و یه نامه، نه آیه فهمیدید و نه تاریخ شناختید که در چه موقعیت هستید. میگه که خب هنوز خدا برای خدا خوب بخواد که آیات خوبی پشت سر هم میارید که به جای اینکه ما بخوایم شرح بدیم خودش شرح میده. حالا آیه بعدی رو بخونم چه قوقایی است. الله الذی خلقکم. خب من ضعف، اول که خلق کرد یه بچه چی میگن ضعیفی که دبی دست و پا ثم جعل من بعد ضعف قوه. خدا، الله الذی، خدایی که، حالا اینا رو این سیر ربوبیت رو بزن به خدایی که خلقکم من ضعف، اول شما رو خلق یه آدم ضعیف، ثم جعل من بعد ضعف قوه، ماشاءالله دیگه ماشاءالله پهلوان شدی، جوندار شدی، ثم جعل من بعد قوت ضعف، بیکاری خدا. خب پس حالا بعد از قوت چه کار کرد؟ جوندار شدیم دوباره ضعف و پیرمردی یا اینا. بعدم میگه و شیبه دیگه پیر و پتول دم کرد، یخلق و مایشا، هر جور دلمون خواست و هر جور خواستیم، ببخشید به خدا ضمیر غایبه، هر جور خواست خلق میکنه. و هو العلیم القدیر، هم میدونه هم میتونه. خدا کنه این آیه رو بفهمیم. این آیه رمز و رموز همه این عالم است. میگه تو میگو یعنی چه؟ یه بار مثلا نیرو میاره، قدرت میده، نمیدونم بچه ها رو پیروز میکنه، شاه رو سرطانش رو عود میده، از هاری ها سکته ایش میکنه، بعد یه مرتبه یه جنگ را میده. حالا به سال میزنم بنی صد را میدازه. قبلش که چی؟ دولتی موقت. خودم از آن گرفت حالا چی کار کند با این دولت؟ وای دیگه بدبخت شدی. دولت موقت. من یادم از وقتی دولت بچه هایی که دانش آموز ما بودن تو شهید قدیری باید یادشون باشه، بعد که بنی صد رفت بنده یه مقاله نوشتم شلاق عوض می شود. خودتون ببینید بچه ها آمدن گفتن آقا تو ذوقمون زدی، یعنی خوشحال بودن که دیگه بنی صد رفت حالا کشور گلستان میشه. گفتم شلاق عوض میشه. بناس اینقدر این گرده یه بچه مسلمان شلاق بخورن، اگه این جنگ عزیز پیش نیومده بود واقعا ما نه رو پا خودمون بودیم. جنگ ما باعث شده است که هنوز بقیه کشورام جرأت میکنن میگن ما حالا که ایران میتونه رو به روی آمریکا واسه پس ما هم میسیم. اگه نه اصلا معادله یه چیز دیگه بود آقا. خب اینی که آدم متوجه باشه که خب بنی صدر اومد، بنی صدر رفت، گفتیم کارا درست شد، دیدیم که مشکلات یه جور دیگه شروع شد، گفتیم اینا میره، خب یه مرتبه گفتیم نه دیگه حالا سازندگی میشه و دیگه حسابی بعضمون خوب میشه. نوشته بودن آقا اگه این فولادی مبارکه با اینا درست شد دیگه ما بهترین کشور دنیا میشیم. دیدیم به فرق اصلا عدالت که رفت پشتش هم معنویت رفت. یکی از این استاندارا من باش صحبت کردم گفت که آقایون رفتن یه ذره تا انقلاب هم صادر کننده بیان که دیگه کاری به کاره به فرما. خب دیدیم که ای وای رفت که خلاص شد. گفتیم که خب حالا مثلا بعد دیدیم که چی شد. خب گفتیم خب حالا مثلا این سازندگی میره دا اینا، بعد باز یه جور دیگه مشکل، دوباره دیدیم میره یه جور دیگه. میخوام عرض کنم این آیه همینا میگه، میگه تو دل این قضیه که یک بله ضعف خلقت میکنیم، ما خلقت قویت میکنیم ولی دوباره ضعیفت میکنیم، هر جور خواستیم میکنیم. این آق وسط های یخلق و مایشا خدا هر جور خواست میکنه. خب این چرا همچی میکنه؟ آخر آیم که میگه و هو العلیم القدیر، عالمیم، همه کارامو رو حساب است و برنامه داره، قدیرم هستیم، یعنی اینجوری که دستمون در رفته. خب چرا همچی میکنه؟ و چرا همچی میکنه؟ برای اینکه دوباره حالا برگردین به آیه 50، برای اینکه تو دل همین حرکت و سیکل است که میبینین چهره های متعالی حق به صحنه میاد. دوباره عرض میکنم اگر کربلا نبود تاریخ واقعا خالی بود از بزرگی ها. اگر که این حادثه ها که به ظاهر آدم میگه که این که انگار شکست است، چرا امام حسین اینقدر امیدوارن در کربلا؟ برای اینکه این نور این آیه قلب حسین است. تاریخ میگه که در اوج حیله های معاویه، معاویه خیلی شیطونی کرد واقعا، چه دلش این بود که نگذاشت تو یه جنگ امیرالمومنین پیروز بشه. خب شما ببینید تو جنگ جمل آخه اینم شد پیروزی که امیرالمومنین با اصحاب پیغمبر جنگید. خب دلشون نمیخواست اینجور بشه. خب اون جنگ بعدش جنگ صفین که دیدین نذاشتن پیروز بشه، نذاش. دوباره جنگ خوارج که باز دیدین که نشد. آخه ما که نمیخواستیم که اینا رو بکشیم که. ما امیرالمومنین در اون خطبه 161 که زارم به عثمان میرن لوه میزنن میگن یه کاری نکن تو رو بکشند، یعنی حضرت میدونن اینا تلفاتش خیلی زیاده. خب حالا میبینین به ظاهر همش یه جوری است که آدم نتیجه نمیخواست اینجور بشه، ولی بعد بشینی نگاه میکنی میبینی حضرت در تاریخ داریم در اوج حیله های معاویه در یه آرامش عجیبی بودند که تو چادر خودشون کاملا در عبادت و نیایش و در یه آرامش فوق‌العاده‌ای هم فرماندهی میکردن هم در آش. اینقدر آرامش مشخص است که همه تعجب میکنند که آقا جنگ به این شدت پر از حیله، چرا حضرت اینقدر آرامه؟ بگه این آیه رو بلدند، این آیه قلبش شده. ما باید اینا بفهمیم که در یه روند نظام ربوبی این زرد شدنها و سبز شدنها زرد شدن دارد و سبز شدن تا حقیقت بدرخشه. اگه اینا بفهمیم دیگه هیچ وقت شکست معنی نمیده و پیروزی در پیروزیه. وقت استقبال آدم میره، استقبال میره، بعد نتیجه هاش هم میبینید. یعنی ما شما تو این تاریخ معاصر دیدین دیگه، چون ما جنگ نترسیدیم عزیزان، یادشون نره آقا این آقای اولاف پالمه اومده بود که ببینید ما از جنگ میترسیم یا نه، یعنی از طرف سازمان ملل اومده بود که ما، حالا عراق اومده است نصف ایران گرفته، که آقا فعلا همینجا میخوان جنگا اگه شما میخوان متوقف کنیم. خیلی عجیبه اینا رو یادمون رفته. خب خرم آباد که نصف گرفته بود، از این برم که خوزستان گرفته بود، از میگفت اومده بود میگفت اینجا جنگ رو متوقف کنیم. حالا بین شما صدام هم سربازای سازمان ملل باشد، نه اینکه صدام ها برن عقبا، شما برین عقب. یعنی این یه خورده خوزستان که مونده اصا، این یه خورده لرستان هم بدن به اونا، بدن به ما. آواستین حالا میدونیم تا چطور میشه جمله امام رو برین تاریخ برین. امام فرمودن نه، ما جنگ رو ادامه میدیم. نترسیدن از جنگ تمام معادلات تاریخ معاصر رو در جهان عوض کرد سر یه آیه، همین آیه که چی باشد، این یک نسیمی است که ظاهرن میخواد ما را ضربه بزنه ولی باطنن در نظام ربوبی، آخه ما که کاری نکردیم، در نظام ربوبی میخواد ما را به کجا برسونه. این که عرض کردم آیه 54 خیلی روش بمونین، چون از خودتون بپرسین این قضیه چیه که میگه اول به ضعف خلقتون کردی، بعد من بعد ضعفن قوه نیرو دادی، و بعد دوباره ضعیفتون کردی. تو این عملیات چی میمونه جز یه انسان حسابی؟ ببینین شما اول که ضعف خوبی بچه بودی هیچ سردون نمیشون، منم نمیشون. بعد که جوان شدیم خب یه خورده مثلا حالا یه فکرمون راه افتاد. خب بعد که یواش یواش پیر شدیم خب پخته تر میشیم انشاءالله دیگه. خب بعد بالاخره حالا بمیریم یک پختگی برمیداریم ما میریم در ابدیت، یا نیگرمون دارن با یه بدن ضعیف و نمیدونم یه حواسی که چشای که دیگه نمیبینه، گوشای که نمیبینه، میگن بمونی. خب خداییست یا بد خداییست همچه کنه؟ میگه عزیز من تو دل این مردن تو خودت که میبینی من دارم چه حیات بزرگی را بهت میدم. خب پس تمام معادلات عالم را همینطور ببین، نمیشه حق دایر ادا کرده. یعنی اول بفهمیم که آخه رو چه حساب این مثال را داره میزنه، برای اینکه این مثال من و شما ملموسه برامون. از اون بر تو دل این حرکت خب معلومه است دیگه، باقشه که نگفت از که و که جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، خب میگه بعد از اون قوت پیری و ضعف میاد، یه بقیشه نگفته، خب معلومه است بقیش خب مردن است اینا. ولی یه چیزی دیگه داره میگه، میگه خب مگه اینا نمیبینی که تو دل این حرکت یک انسان برتر وسیع تر از بدن و زندگی دنیایی ایجاد کردیم و به صحنه آوردیم؟ پس حساب است، یه مدیریت است، یه برنامه است. من اون جلسه این لغت رو گفتم، بازم ادامه دم. به نظرم این لغت برنامه دار دیدن عالم تعبیر خوبی است برای ربوبیت. یعنی میگم عالم رب داره، یعنی برنامه دار است. برای همین آخر آیه چقدر عجیب است، میگه و هو العلیم القدیر، یعنی حواست کجاست؟ یک برنامه عالمانه است، نه اینکه مرد و رفت تمام شد، و نه اینکه زورمون نمیرسه نمیره. یه برنامه عالمانه است که این پیری باید به مرگ ختم شه. تمام حادثه ها اینجوری است، از روزی که حضرت آدم علیه السلام اومدن تا حالا تاریخ دارد به وسیله انبیا تغذیه میشه، و هر جریان اومد که بشکند یک نسیم به یک باد سردی بود که درش یک حیات برتر بود. یه دش سقیفه را نگاه کردن مردند، خودشون باختن. یه دش سقیفه را نگاه کردن و فهمیدن نه، این بناز تو این سقیفه خودشون با وصله به امیرالمومنین به یک درخشش برتری برسند. اینجا دارم یواش یواش حرفمو میخوام بزنم. یعنی شما در این سوز سرد لابلاش یه چیزی باید پیدا کنید، اونو بگیرید. بچه‌های شهدای ما که واقعا ما باید حسرتشون رو بخوریم، در سوز سرد جنگ نه یه چیزی این لاوالوها هست، خیلی هم نبودند. یعنی نسبت اونایی که به جبهه و جنگ به یه نحوی وارد شدن نسبت به کل ملت ایران کمتر از حتما 10% بوده، همیشه اینطور بوده است. اما این پیدا کردن این گوهر را در این سوز سر کار یه عده خاص بود. تو سقیفه هم همینطور شد، همین حالا هم همینطوره. همین حالا هم یه مرتبه این یه عده اصلا حواستشون نیست که چه کار بزرگ نورانی داره در عالم میشه. کربلا دیدین چه بصیرتی بود. زهیر، هی یادم میخوام بیاد، یادتون بیارم، زهیر دنبال این بود که یه چیزی پیدا کنه، اما فکر میکرد تو اردوگاه حسین نیست. بعد دیگه میدونین که حضرت رفتن دعوتش کردند و اینا. خب بعد که اومد ملاقات حضرت، برگشت به عیالش گفت چی؟ گفت من زن تو را طلاق دادم، شما برگردین، من راه هم پیدا کردم. در صورتی که از مکه تا اینجا سیایی به سیایی حضرت میمد که حضرت هم ملاقات نکنه. اما میدونست، اینا بخوام بفهمید، میدونست یه گوهری تو این سوزها باید باشه. که بعدش جالب است که به سلمان نصیحت میگم، به حضرت ابوالفضل نصیحت میکند که یه همچی چیزی را من شنیدم از باباد را اینا. یعنی حالا تونست تطبیق بده. حرفم اینجاست، شما با این آیا عزیزان باید یه گوهری که تو دل این حادثه ها نور است و سیر تاریخ سازی دارد و اتصال به نبی و نبوت است پیدا کنیم. آیه بعدی دیگه نگاه های غلط و درست و با هم مقایسه میکنه، دیگه نمیخونم ولی آماده باشید. میگه قیامت که میشه دو جور آدم پیدا میشن، یه جور نفهم و نفهم. آخر آیه ببینین، کذالک کانوا یؤفکون. میگه اینا تو دنیا هم همینطور چرت میگفتن، افک یعنی تهمت دیگه، یعنی حرف بی خود میزدن. برعکس بعد یه عده دیگه آیه بعدی میگه، آیه 56، و قال الذین اوتوا العلم. اما یه عده‌ای بودن اینا اهل بصیرت و علم بودن، اینا درست عکس اونا. پس پیغمبر همیشه همینطور بوده است. تازه تو قیامت معلوم میشه که چقدر بعضیا نگاهشون غلط است. کانو، آخر آیه 55، کانو یوفکون، دائم اینا وارونه میفهمیدند. خب یعنی برده است مسئله را بعد از این قضیه به این زیبایی. من انصافاً اگه توان نداشتم دیگه ضعف از من بود، بهتر از این نمیتونم، نمیبینم چیزی که بتونه حادثه های بالا پایین رفتن عالم را و تاریخ را درست تحلیل کنه. شما ببینید، به ظاهر حضرت زکریا را سر میبرن، به ظاهر یعنی با اره دو نصفشون، به ظاهر حضرت عیسی را اونچنان شرایط براشون تنگ میکنن که خدا میقاپدش از زمین. به ظاهر اینقدر شرایط رو تنگ کردن که وجود مقدس صاحب الامر ما نمیتونن بیان. در یه روایت داریم که نه میکشندن، یعنی پدرم نصیحتم کرد از کویی به کویی، از از خانهی به خانهی پنهان شو وگرنه هلاکت میکنن، به قتلت میرسونن. به ظاهر خب اینجوریست، اما با همه اینا اون گوهر رو پیدا کردن که تمام تاریخ دست همین هاست. این کاری مشکلیه، خدا میدونه. ما در زمان قبل از انقلاب، در زمان دانشجو بسیار مشکل بود فهمه این، دست ساپا میزدیم. آقا من فکر کنم علت این که بچه های مجاهدین خلق مارکسیست شدن سر همین بود، چون بچه ها مارکسیست ها یه بحث بسیار سختی دارن، عجیبا خطرناکه، به نام همون دترمینیسم تاریخی. اونا تا اینجا رو با ما میان که تاریخ یه روح دارد و جلو میره، ولی این روح رو به جای این که به انبیا بدن به حرکت‌های دیگه میدن و بچه‌ها رو گمراه کردن. یعنی بچه‌های خوب مجاهدین خلق را گمراه کردن. چیه که امروز من و شما تا نفهمیم خطر کفر هست؟ دیدین که آیه گفت اینا کافر میشه. این گوهر پنهانی که در عین اینکه ظاهرا پنهان است، تمام حرکت دست اون است. و این سوز سرد که به ظاهر دارد این گل رو زرد میکنه، این در دلش یک حیات برینی را خدا مدیریت کرده است. شناختن این یک کار بزرگی است و این است اون معنی ایمان که در آیه گفت چی؟ دیگه خودتون انشاءالله مطالعه کن آخر 53 میفرمه پیغمبر بقیه گوش نمیدن. دانشگاهی ما، شما هم نبینین دانشگاهی ما، تا این مسئله براشون حل نشد که کجا باید نگاه کنن، آنی که یه معلم میره یه آیه میخونه یا یه روایت میخونه، سرش نازیر میدازن. خیلی محترم باشن کتابش نمیخونن، نمیخوان بلنشن از کلاس برن بیرون کتاب. چرا؟ نمیدونن کجا را باید نگاه کنن. تا این حل نشه، این تسمه او را میخوام معنا کنم، گوش شنوا یعنی بشنون. من تو جلسه چهارشنبه عرض کردم 1400 سال است خدا میگه ان الانسان لفی خسر. عرض کردم که 1400 سال بیشتر است مردم میگن ان الانسان لفی ضرر. همین حالا نمیشنا، یعنی علنه خسران میدونی یعنی چه؟ خسران یعنی انسان همین که باشد باخته است، ضرر یعنی اگر نبازی باخته. من و شما علنه همین که خوب نباشیم بدی. دنیای امروز فرهنگ بشری چیه؟ اگه بد نباشی خوبی. علنه همه مردم میگن چون خب ببرم 1400 سال است داریم که بابا تو همین که خوب، همین که هستی بدی، باید خوب شی. می آقا چه مس؟ من که بدی نکردم. بنا نبود بدی نکنی، بنا بود خوبی بکنی. گوش نمیدن. این تسمه را میخوام معنی کنم، نه، یه فرهنگی میخواد که افق نگاهشه یه جایی بندازه تا بتونه گوش بده به آیات قرآن. میفرماد پیغمبر این تسمه او الا من یؤمنو به آیاتنا، کسی گوش میده شنوایی میتونه داشته باشه که ایمان داشته باشه به حضور سنن ما در هستی. تسمه و چی یؤمنو به آیاتنا رو اینجور معنی کردم. وقت آخرش دیگه قوقاست دیگه، فهم مسلمون. فهم مسلمون میدونی یعنی چی؟ دیدین بعضی این بچه خودمون الحمدلله بچه های متدینا، اگه تمام ماهواره ها در هر خونه یه 3-4 تا ماهواره هم بذارن، بعضی ها اینی اصلا محل لینا آنچنان تسلیم ولایت و نظام اسلامی هست که اصلا اینا هیچی است در مقابلشون. میگه اینجوری میشه مجدی را ببین، فهم مسلمان. ما تا این کارو نکنیم که همین از هی مثلا تبلیغات، هی زده تبلیغات، ما باید اصلا افقها رو عوض کنیم. میدونم که پیغمبر یه عده هستن در یه شرایطی قرار میگیرن، به خوبی توجه میکنن و میپذیرند و پاشم وامیسند خدایا به حقیقت قرآن ما را متوجه قرآن بگردم. نسألو که و ندعو که، آجاقا دعا بفرما، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید کریم قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی بر ما منت بگذار، به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مولای من امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی
بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب تا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای شعارهای اصیل انقلاب و عدالت و معنویت تلاش شبان روزی دارند را به حقیقت امام زمان موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این فقیه عالی قد و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان مسئول و محفوظ بدار. بر ملت ما توفیق پذیرش بیش از پیش حکم عالیه رهبرشان را عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.